اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. پنج شب گذشته تو این مجلس ما پنج مطلب گفتیم. همه این مطالب درباره شرم و حیا بود. مطلب اول این بود که حیا و شرم چیست و نقش حیا و اهمیتی که حیا در جلوگیری از فساد و انحراف و آلودگی فردی و اجتماعی داره مطالبی رو عرض کردیم. گفتیم حیا یه حالت درونی در انسان، یه امر فطریه، یه حالت نفسانیه که انسان به واسطه اون حالت از انجام کار زشت خودداری میکنه، چون حس میکنه یک ناظر و بینندهی بر اعمال و رفتار او نظارت میکنه. مطلب دوم راجع به حیای مثبت و حیای منفی بود. گفتیم بعضی از انواع حیا منفیه، به تعبیر پیامبر مکرم اسلام حیای حمق، حیای جاهلانه است، حیای نابخردانه است. یه حیای مثبت هم داریم، حیای خردمندانه. اینا را هم اجمالا اشاره کردیم. مطلب سوم این بود که مهمترین رکن در حیا وجود یه ناظر و بیننده است. این که یه بیننده و چشمی مراقب ماست. مطلب چهارم درباره کسانی بود که باید از اونها حیا بکنیم. چند گروه رو نام بردم، از خدا و پیامبر و ائمه و فرشتگان و خودمون و مردم. اینا بینندگانند، منتها بعضیا فقط وقتی با آدم مواجه میشن آدمو میبینن، اما خود آدم، خدا، ائمه، فرشتگان همیشه آدمو میبینن و میپان. مطلب پنجمم که دیشب گفتیم راجع به محدوده حیا بود. این که حیا فقط مربوط به اعمال نیست، حیا محدودش وسیع‌تره، شامل ذهن و فکر و پندار آدمی هم میشه. یعنی آدم تو فکرش هم باید حیا داشته باشه، فکرش هم رها نکنه به هر جا که میخواد بره، باید فکرش هم کنترل کنه، چون خدا بر همه اعماق فکر و ذهن روح ما هم احاطه داره. هر فکری از مغز ما خطور کنه خدا میبیند و میفهمد، نه خدا، رسول خدا، ائمه، وجود مقدس امام زمان، فرشتگان، همه میبینند. پس باید آدم در عمق ذهنش هم حیا داشته باشه. و گفتیم حیا فقط مربوط به بی‌نمازا و عرض به حضور شما گناهکارا نیست. حیا حتی برای نماز خونا هم لازمه. بی حیایی بین نماز خونا و اهل ورع و تعبد هم هست. روایت پیغمبرم براتون خوندم که یک ساعت قدم زدن در ساحت هیبت خدا ارزشش با حیا ارزشش بیش از 70 سال عبادتی است که همراه حیا نباشه. این چند شب بعضی از جوانای عزیز به من مراجعه می کردن یا یا حضوری یا تلفنی که چه کار کنیم، ما گرفتاریم، ما هرچی تلاش میکنیم حالا گناه نکنیم بازم پیش میاد برامون، فکرمون رو میخوایم کنترل کنیم بازم برامون پیش میاد، بارها توبه کردیم باز دوباره رو آوردیم به گناه، مکرر به من مراجعه کردن، من به هر حال از جهتی خوشنود شدم که این بحث ها و این سخن ها، نه سخن من، سخن اهل بیت عصمت و طهارت که من تنها ناقلش بودم، اینجا حداقل یه جرقه‌ای یا یه نقطه‌ای رو در ذهن بعضی ها ایجاد کرده که به فکر فرو رفتن برای این مسئله. پاسخ من به اونها این بود که همین مسئله حیا رو تو خودتون تقویت کنید، حس این که یک کسی دائما ما رو میبینه. من یه وقتی در احوالات مرحوم علامه طباطبایی میدیدم، یه یادنامه‌ای برای ایشون منتشر کرده بودن. علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، مرد بسیار بزرگی بود، 20 جلد تفسیر نوشته برای قرآن که اگر بگیم تا به حال در شیعه چنین تفسیری سابقه نداشته گزاف نگفتیم. یه مردی بود، دانشمند، فیلسوف، مفسر، عرض به حضور شما، و عارف، از شاگردای مرحوم آیت الله آقای اسدعلی، آقای قاضی طباطبایی، که اون یه مردی بود در عرفان، عجیب بود. مرحوم آقای قاضی چیزای عجیبی ازش نقل میکنن. من خودم بعضی از شاگردان ایشون رو دیده بودم، حالا خود ایشون که نجف بود و سن ما هم عرض به حضور شما اقتضا نمی کرد، اما بعضی از شاگردان مرحوم آقای قاضی رو من دیده بودم، چیزای عجیبی ازش نقل میکردن، کرامات عجیبی داشت. همون مرد، حالا به مناسبت بد نیست بدونید، مرحوم آقای آستلی، آقای قاضی طباطبایی، برای مجالس عزای حسینی حساب خاصی باز میکرد، واقعا یه حساب جدایی با همین مرحوم علامه طباطبایی. میگه من همه اون کارهام و نوشته ها و همین مراجعی که حالا هستن عمدتا همه از شاگردای او، میگه من همه کارام یه طرف این عزای سید الشهدا و حضور در مجالس عزای سید الشهدا یه طرف. در احوال ایشون من میدیدم یه نامه یه کسی به مرحوم آقای طباطبایی نوشته، یه جوانیست، چون ایشون پاسخ داده اینو تو اون یادنامش آوردن، به تاریخ سال 1355. اتفاقا همین مشکل، معلوم میشه این مشکل واقعا مشکل همیشگی بشره. یه نامه ای نوشته، متن نامش خیلی مفصل نیست، نوشته که میدونم گرفتارید شما، ولی واقعا من خسته شدم، چه کار کنم دست از گناه بردارم، تو مسیر سعادت بیام، استعدادهای خودم رو بشناسم، استعدادهامو شکوفا کنم. بعد نوشته خواهشن نصیحت نکنید منو، یه نسخه برام بپیچید، یه دستورالعمل به من بدید، یه کار عملی، من از نصیحتم خسته شدم. بعد آخر نامم نوشته، حالا تاریخش 3/10/55، یعنی حدود عرض به حضور شما 38 سال قبل، آخرش هم نوشته اگر خواهشن این فکر منو مسخره، یعنی مسخره که نه، لبخند نزنید به این فکر من، ناقص من نخندید. اگر پاسختون منفی، نامه رو پاره کنید بندازید دور، اگر نه جواب به من بدید. حالا تو اون نامه ایشون محوری ترین نکته‌ای که تأکید میکنه برای حرکت، برای شروع، برای نقطه آغاز، برای تولد دوباره، همین تقویت حیاست. اولین چیزی که ایشون توصیه میکنه، میگه، حالا من جوابشم براتون میخونم آخر عرایزم که چه دستوری داد ایشون، ولی نقطه اصلی تو فرمایش ایشون اینه که حس کن همیشه و در همه حال یه ناظری دارد تو را میبیند. همین حیا، همینی که من این چند شب دارم راجبش بحث میکنم. حیا اینه که آدم به خاطر این که کسی آدم رو میبینه کاری نکنه. این حیا دیگه. خب اگه آدم از صبح تا شب، شبانه روزش حس کنه دو تا ملک دارن می نویسن، خدا داره می بینه، امام زمان داره می بینه، همیشه این چشمان تیزبین و ناظر رو ببیند و حس کنه، هرچه بیننده محترمتر باشه شرم و حیای آدم بیشتره. قطعا شما از یه آدمی که خیلی براش ارزش قائل نیستی شرم و حیات کمتره تا یه آدمی که برات محترمه. ما نسبت به افراد با شخصیت و احترامی که براشون قائلیم حیای بیشتری داریم. اینو باید تقویت کرد. این کلیده، این کلید همه چیزه. برای خودم میگم، برای شما، برای جوونا، برای همه دارم عرض میکنم. آخرین مطلبی که من امشب درباره حیا میخوام بگم، امشب که آخرین شبی است که من محضر شما هستم، عرض به حضور شما، درجات و مراتب حیاست. من خیلی خلاصه این درجات رو عرض میکنم. یه روایتی است امام صادق علیه السلام از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده، درجات و مراتب حیا رو درش بیان کرده. پیامبر اکرم به حسب این روایت می‌فرماید حیا 5 درجه دارد، 5 مرتبه داره. حالا من خودم رو میگم، ما اولین مرتبه شو نداریم، چه برسه به آخرین مرتبه. اولین مرتبه حیا، حیای از گناه. حیای از گناه یعنی چی؟ یعنی انسان حیا بکنه گناه نکنه. خدای نکرده کسی میخواد شراب بخوره حیا کنه شراب نخوره، کسی میخواد نماز نخونه حیا کنه نماز بخونه. این عادی ترین و اولین مرتبه حیاست. حیای از گناه، حیای از ترک واجب و حیای از فعل حرام. دومین مرتبه حیا، حیای تقصیره. یعنی حیا از کوتاهی کردن. اینو پیغمبر داره میگه، حیای از کوتاهی کردن. یعنی چی؟ یعنی انسان نماز میخونه ولی نمازشو میذاره آخر وقت میخونه، در امر نماز کوتاهی میکنه. حیای تقصیر یعنی این که انسان حیا کنه کوتاهی نکنه، نمازشو اول وقت بخونه. این یه مرتبه بالاتره. این گناه نمیکنه. کسی که نمازشو بخونه خب معلومه این کاری نکرده، گناه نکرده، ولی تأخیر نماز یا سبک شبردن نماز، این یعنی نسبت به کوتاهیش حیا نداره. این معلوم مال یه مرتبه بالاتره، یه حیای بالاتره. ائمه ما شما نگاه کنید، تمام ائمه ما عجیبه، راجع به امیرالمؤمنین داره، امام حسن داره، امام حسین، امام زین العابدین، وقت نماز که نزدیک میشد رنگشون زرد میشد، وضو میخواستن بگیرن میلرزیدن. از امیرالمؤمنین سوال کردن که چرا شما رنگت زرد میشه، چرا موقع وضو گرفتن میلرزی، چرا؟ گفت مگه نمیدونید من میخوام در حضور کی برم بایستم؟ نماز رو باید اهمیت داد. اگه کسی نمازشو آخر وقت نندازه یا نمازشو با آداب و رسوم بخونه با احترام، ببینید حس این ناظره که نماز، اونایی که میخوان نماز بخونن لباس اولیا بزرگان اینجوری هن، لباس مرتب میپوشیدن، عطر میزدن، مثل این که میخوان برن در حضور یه بزرگی شرفیاب بشن، با ادب با تواضع نماز رو، نه مثل ما که انقدر تند و لوراست میشیم خودمونم نمیفهمیم چی گفتیم، با وضع لباس نامرتب و خب این معلوم میشه. حالا من شما که انشالله اینجور نیستید، من که این کارو میکنم حیای تقصیر ندارم، یعنی از کوتاهی کردن حیا نمیکنم. پس مرتبه دوم حیا، حیای تقصیره، یعنی گناه حرف گناه نیست ها، حرف کارایی است که توش باید کوتاهی و تقصیر نباشه. درجه سوم حیا، حیای کرامته، این باز یه پله بالاتره. ببینید برای اینکه اینا رو من توضیح بدم قشنگ قابل هضم بشه، حیا کرامت چیه؟ یعنی انسان از روی کرامت و عزت نفس از انجام دادن بعضی از کارها خودداری بکنه. مثال بزنم، ببینید یه کسی به شما میرسه، به شما فحاشی میکنه، بدی میکنه، تندی میکنه، بد اخلاقی میکنه، خب اینجا اگر در مقابل غضب او و خشم او شما هم به تندی عصبانی بشید جواب بدید، او فحش میده شما هم فحش بدید، حالا گناه نکردید، کوتاهی هم نکردید، بالاخره او بد و بیرا گفته، شما هم دارید بد و بیرا بهش میگید دیگه. خب اما آدمی که حیای کرامت داره، یعنی کریمه، یعنی عزت نفس داره، یعنی بزرگواره، در مقابل اساءه دیگری سکوت میکنه، با بزرگواری میگذره. این خودش منشأ بسیاری از فضائل اخلاقی است. تو خونه ها اگر بین زن و شوهر گفتگو و بگو مگو صورت میگیره، پیش میاد، اگر کرامت و حیای کرامت باشه، به خدا خیلی از مشکلات حل میشه. حیای کرامت یعنی این که اگر مرد عصبانیه، یه حرفی میزنه، یه چیزی میگه، زن کرامت بکنه، سکوت بکنه، گذشت بکنه، یعنی حیا بکند از روی کرامت. خب این چقدر ارزشمنده و چقدر اثر داره، چقدر تو محیط خانه اثر داره. یا به عکس، اگر زن تندی میکنه، بد اخلاقی میکنه، حالا مرد بگه خب اینجا جای روکم کنیه، اینجا این حرف زده، منم باید یه خلاصه روشو کم کنم، چی میشه اینجا؟ خب این آدم اگر اینجوری برخورد کنه گناه نکرده، مسئله تقصیر و کوتاهی هم نیست، ولی اگه حیا کنه پاسخشو نده، سکوت کنه. میدونید کار سختیه. پیغمبر اکرم در اوج کرامت بود، یه وقتی در یکی از جنگ ها اومدن به پیغمبر اعتراض کردن. حالا پیغمبر با اون بزرگواری اومدن گفتن تو در تقسیم غنایم داری تبعیض به خرج میدی، برای کس و کارهای خودت بیشتر برمیداری تا برای دیگران. حالا ببینید اون عربهای بی فرهنگ به یه شخصیتی مثل پیغمبر برگشتن اینو گفتن. تو تاریخ داره پیغمبر سرخ شد سرشو پایین انداخت، هیچی نگفت. گفت حالا میفهمم که موسای پیامبر از بعضی ها از بنی اسرائیل چه میکشی. ببینید این کرامت ما تو به اصطلاح دورور خودمونم میبینیم، آدمایی که حتاک و فهاشن و آدمایی که در برابر حتاکی و فهاشی با بزرگواری با سکوت در برابر تهمتها در برابر غیبتها در برابر آبروریزیها با بزرگواری و سکوت میگذرن، حیا دارن، حیای کرامت، حیایی که از روی کرامت. این یه مرتبه بالاتری است از حیا. درجه چهارم درجه حیای محبته، یعنی انسان به خاطر دوست داشتن و محبت کسی حیا میکنه، یه کاری را انجام نمیده. این باز بالاتر از اون ستای دیگه است، از حیای گناه، حیای تقصیر، حیای کرامت، از اون ستا بالاتره. حیای محبت، به خاطر محبت، به خاطر دوست داشتن کاری رو انجام نمیده. شما یک کسی رو دوست دارید، خب میبینید اون کسی که دوستش دارید از یه کاری خوشش نمیاد، با هم دوستید یا مثلا نامزدید یا زن و شوهرید، تو عالم دوستی و رفاقت اینجوری هست دیگه، یه کاری رو خودت دوست داری انجام بدی، هیچ اشکالی هم نداره، نه گناهه، نه تقصیره، نه حتی مثلا یه کاری او کرده میخوای جواب بدی، نه، چون او دوست نداره، منعم نکرده ها، بد نگفته این کارو نکن، اگه صریح بگه نکن این کارو، خب حالا اون میشه مخالفت با دوست. صریحا هم بد نگفته این کارو نکن، هیچی هم نگفته، فقط شما همینقدر که میبینی اون دوست نداره، به خاطر اون این کار رو نمی کنی. اینم یه حیاست، اما حیای ناشی از دوست داشتن و محبت، حیای ناشی از محبته. این باز از اون ستا بالاتره. انسان در برابر خدا اگه حیای محبت داشته باشه، یعنی محبت خدا تو دل آدم بیفته، آدم یه چیزایی رو که حس میکنه خدا دوست نداره، نگفته نکنا، هم نهی نکرده، مثل مکروهات، یه چیزایی مکروهه، حالا احکام میدونید پنج تاش، واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح. واجب و حرام یه سری چیزا مکروهه، تازه اگر خدا مکروه قرار داده برای اینه که خود اینا باعث تنزل خود آدم میشه. کسی به خاطر محبت خدا مکروه رو هم ترک بکنه، این دیگه خیلی بالاست. حیای محبت یعنی به خاطر محبت و دوست داشتن خدا یه کاری رو آدم ترک کنه، نه گناه نه هیچ. و برتر از همه اینها حیای هیبت است. حیای هیبت، حیای هیبت چیه؟ حیای هیبت یعنی هیبت و عظمت و بزرگی خدا اینقدر وجود ما رو احاطه کنه که دیگه اصلا جز بزرگی او کاری نبینیم، جز بزرگی او چیزی نبینیم و هر کاری که میکنیم خودمون رو در محضر او حس کنیم. حیای هیبت این دیگه مال خلصین و مال اون اولیاءه. حیای هیبت همین که انسان حس کنه عالم محضر خداست. ائمه ما حیای هیبت داشتن، پیامبر حیای هیبت داشت. یعنی اگر میخوابید، خواب لازمه طبیعت انسانه، اگر غذا میخورد، اگر به خاطر زندگی مادی و طبیعی مجبور بود یه وقتایی ذهنش از وجود حق تعالی منصرف بشه به جای دیگه، استغفار میکرد. این استغفارهایی که امام سجاد تو دعاها میکنه، این استغفارهایی که ائمه ما میکنن، از گناه که نیست که، اونا معصوم بودن، گناه نمیکردن. استغفار به خاطر اون غفلتهایی بوده که از مقام احدیت گاهی از اوقات اونم به خاطر الزامات زندگی طبیعی و بودن تو عالم ماده و طبیعت براشون پیش می اومد. آدم که نمیتونه نخوابه، میخوابن، میخوابیدن. ائمه بشر بودن مثل ما، پیامبر بشر بود، به خاطر بشر بودنشون به هر حال یه سری کارهای بشری داشتن. همین باعث میشد گاهی از وجود حق تعالی منصرف بشن به عالم پایین، عالم طبیعت، عالم ماده، لذا استغفار میکردن. اون حیای هیبت، اینا پنج درجه حیاست. ما تو اولیش گیریم، ما تو اون پایینیش گیریم. ببینید این بشر کجا میتونه بره؟ ما داریم زور میزنیم به این اولیش برسیم، در حالی که خیلی بالاتر از اینا میتونیم بریم، خیلی بالاتر از اینا میتونیم بریم. اگه بدونیم شأن و منزلت انسانی ما فوق ملائکه و جبرائیل و میکائیله، انسان میتونه به جایی برسه که جبرائیل و میکائیل نرسیدن، از فرشتگانم بالاتر بره. ائمه اومدن این راه رو به ما نشون بدن، اهل بیت اومدن این راه رو به ما نشون بدن. ما حالا اون چهارتاش پیشکش، اگرچه باید سعی بکنیم حیای گناه رو در خودمون تقویت کنیم، حیای تقصیر رو تقویت کنیم، حیای کرامت رو تقویت کنیم، وقت ببینید میشیم وجود نورانی، جامعه‌ای که انسانهاش حیای گناه، حیای تقصیر، حیای کرامت داشته باشن. ببینید چه جامعه ای میشه گلستان، با هم بزرگواری داشته باشن. الان این چه بساطی، آدم تو خیابون را میره انگار مردم، درسته من میدونم مشکلات زیاده، فشارا زیاده، مردم عصبی هن، گرفتارن، اینا رو من قبول دارم، ولی خب این کار رو سختر میکنه. تو خیابون آدم را میره انگار دنبال بهونن با هم دعوا کنن، تا یه چیزی میگه از اون بر اون یکی عصبانی، یکی چوب برمیداره، اون یکی چاقو برمیداره. اینا زیبنده اسلام و جامعه اسلامی نیست. میدونم گرفتاری زیاده، ولی اینا توجیه نمیشه. اتفاقا تو این گرفتاری ها حفظ اون حیا و منزلت انسانی ما سختره و ارزشش هم بیشتره. من عرضم رو تمام کنم، اما دستوری که مرحوم علامه طباطبایی به این آقا داد، من این فقط اینو بخونم و بعد ذکر مصیبت رو عرض به حضور شما. انشاءالله از همه شما التماس دعا، چون پاسخ یه پاسخ مهمی است. مرحوم علامه طباطبایی اونم به یه جوان نوشته و به درد همه ما میخوره. این رو من عرض به حضور شما بخونم. لازم است همتی برآورده، توبه ای نموده. قدم اول میگه توبه کنید، همت قدم اول. جوانایی که از من سوال کردن، تلفنی یا حضوری که معلومه به این مسئله اهمیت دارن میدن، معلومه این بحثا روشون اثر داشته، گوش بدن. این جواب علامه است به نامه اون جوان در سال 1355. لازم است همتی برآورده، در درجه اول باید همت کنید و توبه ای نموده، دو توبه باید کرد و به مراقبه و محاسبه بپردازید. سه، مراقبت. آدم باید یه خود مراقبت کنه. چطور مراقب لباس و خوراک و همه چیش هست؟ یه خود مواظب کارش هم باید باشه. چهار، محاسبه، حساب کشیدن، آدم از خودش حساب بکنه. بعد توضیح میده به این نحو که هر روز صبح که از خواب بیدار میشوید قصد جدی کنید که در هر عملی که پیش آید رضای خدا را مراعات خواهیم کرد. اون وقت در سر هر کاری که میخواهید انجام دهید نفع آخرت را منظور خواهید داشت، به طوری که اگر نفع اخروی نداشته باشد انجام نخواهید داد. در هر کاری، یعنی الان ما از صبح تا شب کارامون معلومه، درس میخواییم بریم، مدرسه میخواییم بریم، تو خیابون میخواییم بریم، میخواییم چیزی رو گوش بدیم، چیزی رو میخواییم ببینیم، مراقبت کنیم ببینیم این آیا رضای خدا توش هست یا نیست، یعنی خدا رو ناظر ببینیم. نفع اخروی داره برای ما نه یا نداره؟ همین کار را تا شب موقع خواب ادامه بدید. وقت خواب 4-5 دقیقه ای در کارهایی که روز انجام داده اید فکر کرده و از نظر بگذرانید. 4-5 دقیقه قبل خواب، اما قبل خوابمون به چی میگذره؟ یا تو موبایل و وایبر و نمیدونم تلگرام و اینستاگرام و اینا میگذرونیم، یا اینترنت؟ خب خوبه، بخواه ما از ابزار جدید هم متاسفانه درست استفاده نمی کنیم. ابزار جدید خوبه، خیلی هم خوبه، باید هم استفاده کرد، ولی چارچوب داره، قانون داره. اونایی هم که اینو خلقش کردن اینجوری خودشون استفاده نمی کنن که ما داریم استفاده می کنیم. هیچی، تا دم خواب میبینی اینا جلوی چشه، صبح اول صبح هنوز پا نشده، هنوز چشاش باز نشده بر میداره. خب 4-5 دقیقه رو من نمیگم اون کارو نکنید، 4-5 دقیقه قبل از خواب فکر کنید، از نظر بگذرانید که هر کدام مطابق رضای خدا انجام یافته شکر کنید. کارهایی که در روز اگه یه دونم انجام دادید شکر کنید، هر کدام تخلف شده استغفار کنیم. این رویه را هر روز ادامه دهیم. این روش اگرچه در بادی حال سخت و در ادامه تلخ می باشد. اول کار سخته، این کار آدم هر روز هر کاری که میخواد بکنه کنترل کنه، شب موقع خوابم 4-5 دقیقه بهش فکر کنه، ولی کلید نجات و رستگاری است همت، توبه از گذشته، مراقبه، مراقبت و محاسبه. بعد توصیه میکنه هر شب موقع خواب سور مسبحات رو بخوانید. یه چند تا سوره است که حالا اون چند تا مشکلش شاید، حداقل میگه اگر نمیتوانید هر شب موقع خواب سوره حشر رو بخوانید. بعد آخرش میگه پس از 20 روز از حال اشتغال حالات خود را برای بنده در نامه بنویسید، انشاءالله موفق خواهید بود. مثل یه طبیب نسخه داده. علامه طباطبایی به این جوان میگه بعد 20 روز برای من، از روزی که شروع کردی، بعد 20 روز برای من حالاتتو بنویس. شما این کارا رو شروع کنید. اون دوستانی که از من سوال کردن من خدمتشون عرض میکنم، شروع کنید این کار رو، مراقبه، محاسبه، توبه، همت. هر شب هم یه سوره هشت رو موقع خواب بخونید، تمرین کنید، کارها رو هر روز راجع بهش فکر کنید، چالا خدا کمک میکنه. و بعد اون وقت تازه اگه شروع بکنید، اون وقت است که درهایی به روی شما باز میشه که دیگه اون وقت میل به بازگشت نداری. درهایی باز میشه که اون وقت شما تازه میفهمید بابا دنیا بالاتر از این حرف هست که ما دورو برمون میبینیم. یه خورده این افق دید رو بالا ببریم. امشب شام غریبان خاندان عصمت و طهارت، عقیله بنی هاشم، زینب کبرا سلام الله علیها و زن و بچه هاییست که باقی موندن. میدونید از همه اون مردهای مردفکن، اون شجاعان و بزرگان انسانیت، امروز عصر فقط چهار نفر زنده موندن. چهار تا مرد با این همه زن و بچه. یکی علی ابن الحسین زین العابدین که بیمار بود، دو تا از فرزندان امام حسن که کوچک بودن و یه نفر دیگه، هیچ کس نبود. شما ببینید امشب چه گذشته است بر زینب و دختران و زنان سید و شهدا و اصحاب و یارانش. چه شب تلخیست امشب برای اونها. واقعا انسان چشم دلشو باز کنه، بره به عمق اون حادثه فکر کنه، اصلا اونقدر دردناکه. امروز سید و شهدا بعد از اینکه ناتوان شد افتاد روی زمین بیحال، بدنش پر از زخم که به قول امام سجاد بدن پدرم، چون امام سجاد امام حسین رو دفن کرد، اونقدر این بدن زخمی بود که نمیتونستن بلند کنن، یه بوریا آوردن این زمین، این بدن رو گذاشتن توی اون بوریا و دفن کردن. امام سجاد میگه رو بدن پدرم 30 زخم نیزه و 30 زخم تیر و شمشیر بود. حدود 60 خورده ای زخم رو این بدن، ببینید از این بدن دیگه چی باقی میمان. این بدن افتاده بیحال روی زمین، قرآن به لب تلاوت میکند، ذکر قرآن داره. یه دفعه سنگینی رو سینش حس میکنه، ببیند شمر روی سینش نشسته. یه جمله ای سید الشهدا از شمر شنید، شمر برگشت به سید الشهدا گفت تو نبودی، تو گمان نمی کردی، فکر نمی کردی و همیشه نمی گفتی که پدرم در حوض کوثر کسانی را که او را دوست دارن بهشون آب می دهد. این جمله رو می گفتی یا نه؟ الست تزعمو ان اباک الا حوض النبی یسقی من احبه. تو گمان نمی کردی، نمی گفتی پدرم در حوض کوثر کساری رو که دوست داره بهشون از حوض کوثر آب میده و سیراب میکنه. فصبر حتی تأخذ الماء من یده، صبر کن به زودی الان از دست پدرت آب مینوشی. این جمله ای بود که شمر به سید الشهدا گفت. بعد از این جمله محاسن سید الشهدا را به دست گرفت، سر سید الشهدا را تکون میداد، با شمشیر میزد به گلوی سید الشهدا و تهدید میکرد الان سر از بدنت جدا میکنم. این تیزی شمشیر رو در گلوی سید الشهدا فرو کرد و سر از قفا از او جدا کرد. ببینید چه بر سر اهل بیت حسین آمده اون لحظه. بعد آمدن، عمر صد فریاد زد آیا کسی هست بر بدن حسین اسب بتازد؟ ده سواره که نعل تازه به اسبها زده بودند آمدن، انقدر بر این بدن اسب تاختند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم انقلب ینقلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمک الاعظم الهی بدم المظلوم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا قدمهایی که به مجلس حسین وارد شده اند بر پل صراط ملغزان. خدایا چشمهایی که در مجلس عزای حسین گریان شده اند روز قیامت بر آتشت مسوزان. خدایا گناهان ما را ببخش و بیامرز. خدایا تو را به حسین و اصحاب و یاران حسین قسمت می دهیم، موقع مردن حسین و به فریاد ما برسان. خدایا به جوانان ما، دختران ما و پسران ما عفت و حیای روزافزون عنایت بفرما. توفیق ترک گناه و معصیت به همه ما عنایت بفرما. قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. کسانی که در این مجالس و محافل زحمت می کشند، تلاش می کنند، مداحان، خادمان این هیئت و مکتب الحسین از هیئات و حسینیه های قدیمی و سابقه دار این شهر است، پیش قراول و پیش کسوت در عزای حسین. خدایا به همه دستندرکاران این هیئت حسینیه جزای خیر عنایت بفرما. ثواب و بهره ای از این مجالس و محافل به اونها که سالهای قبل در این حسینیه بودند و دستشون کوتاه است عائد و واصل بفرما. به ما توفیق درک محرم سال آینده و اقامه عزای حسین عنایت بفرما. خدمتگزاران به نظام و دین و ملک و مملکت و انقلاب، علما و مراجع، مقام معظم رهبری تأیید بفرما. بالنبی و آله.